سلام رئیس، امیدوارم حالت عالی باشه. با یه اپیزود دیگه از مجموعه قسمت‌های رادیو لاینر باز در خدمتت. تو این قسمت دیگه ما رفتیم سراغ کتاب تکنیک‌های لاینر نوشته ساندرا تایت و توی اون می‌خوایم دیگه وارد مبحث تخصصی لاینرها بشیم. من از فصل دوم این کتاب شروع می‌کنم، یعنی تفاوت‌های میان لاینر و فیکس اپلاینس، و توضیحاتی رو به خدمتتون عرض می‌کنم. نکاتش رو میگم، دیگه تمرکزمون رو میذاریم روی لاینرها، ولی اگر نیاز باشه طرح درمانها رو بیشتر باز کنیم، یک کلاس به پروفیت میزنم و برمیگردم. اپیزود اول فرق میان من و تو طراحی شده، اسمشو گذاشتیم و فرق میان اپلاینس های اورتوفیکس و کلیر الاینر ها هست، و فصل که برای این کتاب انتخاب کردیم مرد نامرئیه، اونم به خاطر همین الاینر ها و شفافیتشون ایناست. اما بعد از یه مدت شما میفهمید که گستره کار و گستردگی کار خیلی مهمتر از نامرئی بودن این الاینر هاست، و تفاوت هایی که میتونه تو جزئیات ایجاد کنه قابلیت های ما رو چقدر میتونه تو پرکتیس های روزانه افزایش بده. خب بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، یه وله بشنوید و وارد قصه بشید. خب دوستان، قرار شد از شروع فصل سوم ما هم اسپانسری پادکست ها رو داشته باشیم. اسپانسر اول این مجموعه یه شرکت تولید کننده رزین و پرینتر سبودی در ایرانه که افتخار دادن و اسپانسر این مجموعه شدند، و محصولاتی که تولید میکنن به عنوان اولین شرکت دانش بنیان توی تولید انواع رزین های پرینتر های سبودی از سال 97 فعالیت خودشون رو شروع کردن، و تو این زمینه تونستن انواع رزین های مورد نیاز حوزه دنتال مثل رزین بکساب، تمپوراری و مدل دنتال رو با کیفیتی قابل رقابت با نمونه‌های خارجی بسازن، و بعد از اون توی زمینه سیستم های ساخت افزایشی و سیستم های دندان پزشکی دیجیتال، همون پرینترهای خودمون، شروع به فعالیت کردن. پشتیبانی خوبی دارن و سعی میکنن قدمی رو توی زمینه تکنولوژی های جدید و حوزه دیجیتال دنتیستری داشته باشن و از پیشگامان این حوزه باشن. شرکت بسپار تکنولوژی به عنوان اولین شرکت تولید کننده رزین های پرینتر سبودی همراه این قسمت مجموعه الاینر باز هست، و دستگاه میلینگ، اورال اسکنر، پرینتر های سبودی و رزین های 3D پرینتر ساخت داخل از انواع محصولاتی هست که این شرکت بهمون ارائه میده. سایت این شرکت basparttech.com basparttech.com یا 3D Provision 1 هستند.
به امید یه هوای تازه تر، گفتیم از رفتن و خوندیم از سفر، میخواستیم مثل پرنده ها باشیم، آسمون رو حس کنیم، رها باشیم. یه هوای تازه تر، گفتیم از رفتن و خوندیم از سفر، خواستیم مثل پرنده ها باشیم، آسمون رو حس کنیم، رها باشیم. اومدیم دلو به دریا بزنیم، رنگ خورشید رو به شب ها بزنیم، اما نه اینجا سراب غربته، سهممون یه کوله بار حسرته. اینجا فصل بی صدای قصه ها، سرگذشتی داره هر کی بین ما، یکی از قصه هاش میگه، یکی از غربت لحظه هاش میگه.
توی الاینر تراپی چیزی که واسه ما مهمه اینه که دندون چجوری حرکت میکنه و اصلا با اورتوفیکس تفاوتی داره یا نه. اگر به این سوال بخوایم ساده جواب بدیم، باید بگیم آره تفاوت داره. خب حالا وقتی تفاوت داره، یه نکته قشنگ میشه از تو دلش کشید بیرون. وقتی شما دوتا تکنیک متفاوت داری، اون آدمی که باهوش باشه، اونی که بلد باشه، اونی که واقعا اکسپرت باشه، از هر تکنیک جای خودش بهتر استفاده میکنه. پس اگر تفاوت این دوتا تکنیک رو ما درک کنیم باعث میشه بدونیم کجاها لاینر قوی تره، کجاها فیکس اپلاینس قوی تره، کجا بریم سراغ لاینر تراپی، کجا اصلا نریم. من خودم ارتو فیکس رو انجام نمیدم، ارجاع میدم و بیشتر تمرکز من رو لاینر تراپی برای درمانهای ترکیبی ارتو زیباییه که حالا من جزئیاتش میکنم به لاینر زیبایی یا یه جاهایی برای کمک گرفتن از اصلاح آکلوژن. قبل از اینکه وارد این فصل بشم من میخوام یه توضیح اجمالی بدم. میگم من احساس میکنم یه دانشجوی سال 3 جلوم نشسته که ارتو یکش هم هنوز پاس نکرده و خیلی جزئیات رو سعی میکنم بگم، ممکنه یکم حوصله سربر باشه ولی نیازه. خب شما یه سری براکت ها رو روی لانگ اکسس دندان، روی محور طولی دندان سعی میکنید بچینید، یک آرچ وایر، یک سیمی که حالا از جنس نایت های باشه، نایت های 14، نایت های 16 و تو مراحل پایانی از استینلس استیل استفاده میکنن، روی این براکت ها قرار میدن و درگیری که بین این براکت و سیم ایجاد میشه باعث ایجاد یک نیرو به دندان میشه. حالا شما وقتی یک نیرو به دندان وارد میکنی، ما قانون سوم نیوتن توی اپلاینس های ثابت خیلی برای ما کاربرد داره، میگه هر عملی عکس العمل، یه عمل بهش وارد میشه و از اون بر عکس العملش به بقیه دندونا وارد میشه. حالا ممکن یه مقدار اونا رو نزدیک کنه، یه مقدار اونا رو دور کنه، بیاره جلو ببره عقب، بچرخونه، اکسترودش کنه، اینترودش کنه، پروپلاینش کنه، رتروکلاینش کنه یا هر بلای دیگه سرش بیاد یا بادیلی جا به جاش کنه. هر کدوم از این اتفاقا که میفته دندون حرکت میکنه. دندون باهوش نیست، فرق نداره براش با متال بهش نیرو وارد کنی، با پلاستیک بهش نیرو وارد کنی یا هر چیزی. طول و شدت این نیروه که براش مهمه، که فصل 8 پروفیت در ارتباط با همینه که من حالا فاکتورش گرفتم اصلا گذاشتمش کنار. ولی اگر خیلی دوست دارید بایومکانیک حرکت دندانها رو بدونید، مطالعه اون فصل چیز بدی نیست. بگذاریم. حالا ما سه تا چیزو میدونیم، یکی فورس همون نیرو، انگیجمنت درگیری بین اینها که باعث همون ایجاد اون نیرو میشه، و انکوریج تکیه‌گاه، جایی که نیرو وارد شد، همون تکیه‌گاه بین دندان ها. مثلا میگم انکوریج میشه همون نیرو عکس العمل رو هم بعضی جاها در نظر گرفت. این مطلب رو مد نظر بگیرید تا ما وارد فصل 2 کتاب ساندرا تای بشیم. فصل 2 رو با یه جدول شروع میکنه که فورس و انگیجمنت و انکوریج رو نوشته. خب نیرویی که توی فیکس اپلاینس ها، ارتودنسی ثابت، براکت و وایر ها وارد میشه چه شکلی؟ پوله. نیروی پول یعنی کشیدن، یعنی اون براکته که روش هست و اون سیمه که هست، سیمه میخواد برگرده رو حالتی که قبلا بوده و الان تحت فشاره، پس دندون رو با خودش میکشه میبره. توی کلیر الاینر چه اتفاقی میفته؟ این قضیه کاملا برعکس، هول دادنه، پوش میکنه دندون رو. یعنی چی؟ یعنی شما توی نرم افزار این دندون رو یک جا به جایی، یک نیروی بهش وارد کردی، اووردیش توی موقعیت جدیدی، پرینت گرفتی و یک تری شفاف روش ساختی. این تری رو که رو دندون بزن، همه اون دندونا به جز اون دندونی که حرکت کرده، برای تو نقش انکوریج رو داره، برای تو نقش اون عکس العمل رو داره. این جاها مثلا میشه جای ثابت، پس اگر هم نیروی به این نواحی وارد شه تکون نمیخورن، درسته؟ نمیتونه دیگه تکون بخوره، گرفتتش این پلاستیکه و این میشه به قول از باب بعد عمودی کار هم کنترل داری، ولی براکت و وایر دندون توش آزاده. وقتی دندون توش آزاده، بعد عمودی کار ممکنه تو بیش از حد دندون حتی تا این کار اکسترود کنی اگه لانگ اکسسش درست نذاشته بشه، اینترود کنی یا مثلا حرکات ناخواسته، باز بیشتر میتونه اتفاق بیفته. توی کلیر الاینر حرکت ناخواسته داری؟ بله داری. میشه کنترلش کرد؟ بله میشه کنترلش کرد. حالا بریم جلوتر وارد جزئیاتشیم ببینیم چی کار باید بکنیم. اینگیجمنت همون جور که گفتم میشه اون درگیری بین براکت و وایر، اون سیمه و اون براکته که درگیری میشه باعث تولید یه نیروی میشه که این نیرو به دندون وارد میشه. حالا توی کلیر الاینر چه اتفاقی میفته؟ این تریه توی موقعیت جدید دیگه، ولی دندون تو موقعیت قبلیه. این باعث میشه سطحه بین این کلیر الاینر و اون دندون باعث ایجاد یه نیرو بشه که عکس العمل این نیرو رو کل الاینر پخش میشه، ولی اونا حرکت خاصی نمیکنه. حالا این سرفیسه شما بخوای اگر نیرویی به نقطه خاصی روی دندون بیشتر وارد کنی، خب حالا این کجا کاربرد داره؟ میای یک اتچمنت کامپوزیتی توی نرم افزار طراحی میکنی، روی دندون پیاده میکنی، حالا اون سرفیس سطح کامپوزیته که کلیر الاینر میاد بهش شیفت میشه میچسبه، باعث میشه تو اون ناحیه نیروی بیشتر وارد شه و کمک کنه که دندونت باز بهتر حرکت کنه. پس ما الان خیلی راحت گرفتیم داستان چی شد. توی براکت و وایر داره میکشه میبرتش، توی کلیر الاینر داره هولش میده. حالا شما خودتون میتونید اگر تک دندانی داشته باشه نسبت به موقعیتش بسنجی ببینی بهتره بکشی ببریش تو قوس یا هولش بده یا بعضی ها اصلا فرقی نداره. پس میتونی از هر دو تکنیک با استفاده از هوشت استفاده کنی. حالا میرسیم به اون انگیجمنت. حالا اینجا رو در نظر داشته باش چیا باعث میشن که این انگیجمنت، اون فضا، اون که رو براکت و اسلات نیرو وارد میشه و اون سیمه، اونو که کارش نداریم، پورتو ثابت. تو انگیجمنت ما داخل کلیر الاینر کجا بود؟ اون سطح تغییر یافته توی کامپیوتر بود که بعداً پرینت شده بود و حالا اون تریه موقعیت جدیدی داشت ولی دندون موقعیت جدید نداشت. سطح بین اینا، تداخل بین اینا، درگیری بین اینا باعث میشد به دندان نیروی وارد شه که پل بخوره بره تو موقعیت جدید. پس توی دندان‌های بالانگ کلینیکال کرام اند large surface area there is better engagement and therefore better expression of tooth movement. پس شما زمانی که دندون طول تاج کلینیکی بلندتری داشته باشه، توپلتر باشه، هیکل دارتر باشه، سطح بیشتری درگیری داری. وقتی سطح بیشتری درگیری داشته باشی در نتیجه اون کلیر الاینر نیروی بهتر و بیشتر وارد میکنه. تو براکت و وایر چه اتفاقی میفته؟ زمانی که میخوان نیروی بیشتری وارد کنن میان از وایرهای ضخیم‌تر استفاده میکنن. این خودش یه نکته داره برای ما که هول بخوریم بیان داخل کلیر الاینر را دقت کنیم. اگر ما میخوایم یه جاهایی نیروی بهتر و بیشتری برای حرکت بیشتر نیاز داشته باشیم به دندون وارد کنیم، میام از تری های با ضخامت بیشتر استفاده میکنیم یا تری های سفتری استفاده میکنیم. این نیاز داره که اون تکنسیانی که داره برای شما طراحی میکنه و شمایی که دارید بهش اوردر میدید یک هماهنگی با هم داشته باشید. فلانی من تو این مرحله از استیجینگ میخوام کانین فک بالامو جابجا کنم، کانین نیروی بیشتری میخواد. وقتی نیروی بیشتری میخواد شما نیازه که یه مقدار اوور تریتمنت درمان کنی یا نیاز از تری های با ضخامت بیشتر استفاده کنی یا گاهن نیازه که کش و باتن روی دندون درگیر کنی و یه انکوریج از نواحی دیگر بگیری که بیاد کمک که اون نیروه رو برات تامین کنه. توی فصل 10 پروفیل میگه طول تاج کوتاه کلینیکی اصلا کنتراایندیکیشن درمانه. یا کانین های های باکال، کانین هایی که رشد نکردن و نه مدن تو قوس، بهتر با کلیر الاینر درمان نشن یا اگر قرار درمان بشن تو این فصل ساندرا تایم میگه که با کش و باتن درمان بشن. حالا ما اینجا زیاد تعصبی روی این قضیه نداریم، واسه همین ممکنه مثلا این کتاب ساندرا تایی که من بخونم خیلی داستان و ساده و قشنگ جلوه بده و احساس کنه که آقا همه درمان ها رو میشه با کلیر الاینر انجام داد. بله میشه، ولی بعضیش بهتر انجام نداد. پس خیلی جایی که احساس کنم ساندرا تای داره از مزایای کلیر الاینر بیش از حدی که باید باشه میگه، سعی میکنم حالا یا فاکتورش بگیرم یا تقلیلش بدم که غلظت پیدا نکنه این قش کردن به سمت کلیر الاینر. یه استراحت 30 ثانیه کنیم و ادامه داستان. خب وارد مبحث بعد میشیم. فورس رو گفتیم، انگیجمنت رو گفتیم، حالا بخوایم راجع به انکوری صحبت کنیم. شما وقتی براکت و وایر داری کل سطح دندونت لخته، اوریانه. خب پس ممکنه حرکت های چپ و راست هم ببینیم، ولی تو کلیر الاینر این اتفاق نمیفته. چرا نمیفته؟ چون اون سمت قش نکرده و به قولن کل سطح پوشیده شده، نمیتونه حرکت ناخواسته انجام بشه. این یه مزیت داره، اینه که مثلا میگم از لحاظ بعد عمودی میتونی کنترل کنی حرکت های دنی، ولی یه ضرر هم داره که جایی که حالا بهتون میگم جلوتر. این ضررش تو اون فینیشینگ است. شما وقتی میرسی به مرحله فینیشینگ توی الاینر، پدر صاحب بچه در میاد، یعنی خوب اومده، دندون حرکت کرده، طبعاً قوسش گرفته، حالا حرکت آخرشه. اما توی فیکس اپلاینس این اتفاق نمیافته. حالا شما داری یه درمانی میکنی، ممکن با مریض دوکی باشی، برای تیکه آخر تصمیم بگیری که از فیکس اپلاینس استفاده کنی و سیم استینلس استیل و براکت، ولی اگر اومدی از کلیر الاینر استفاده کردی، اینجا یه تفاوت بین فیکس اپلاینس و کلیر الاینر هست که اگر بهش دقت نکنی فینیشینگات خوب نمیشه. تفاوتی که هست چیه؟ شما وقتی براکت و وایر داریم، میگم سطح دندون لخته، راحت حرکت میکنه. حالا یا دندون ها رو یک مقدار پروکلاین میکنه، یا کلا یه مقدار سیم اضافه میکنه، یا این دندون ها به قول خودم گفتن یه جوری کنار هم میلغزن که این کانتکت برقرار شه و اون سیمه به حالت اولیش بهتر در بیاد. اما توی کلیر الاینر فضا نداره کنار هم بلغزه، نمیتونه پروکلاین بشه. پس اون تیکه آخر که مثلا کرودینگ ها میخواد برسه به اون مراحل آخرش، ممکنه اونجا بلاک بشه، قفل بشه، کانتکت قفل بشه. باید چی کار کرد؟ یا باید آی پی آر تو افزایش بدی، اینترپروگزیمال ریداکشن تو افزایش بدی، اون استریپینگ تو افزایش بدی، یا باید دقت کنی که توی قوس بزرگتری مرتب کنی، یا یه بلای سر اون تیکه آخر بیاری که کانتکت بین اینا بلاک نباشه. اگر بلاک باشد نمیتواند کلیر الاینر جبرانش کند. این رو مد نظر داشته، نیروی خاصی به هر سمت وارد نمیشه، یا حتی نیرو هم وارد شه کاری از دستش بر نمیاد. اینه که فینیشینگ های ما در آخر سر ممکنه خوب نشن. حالا مثلا یه اتفاقی میفته اینجا، مثلا انکوریج بین دندان ها. شما یه فرست پرمولر رو فک بالا رو کشیدی، حالا میخوای الاستیک بندازی اون فضاها رو ببندی توی ارتوی ساب، به سگمنت خلفی نیرو وارد میشه، به سگمنت قدامی هم نیرو وارد میشه، ولی چون مجموعه سگمنت خلفی انکور بهتری داره، سگمنت قدامی بیشتر جابجا میشه، اما سگمنت خلفی هم جابجا خواهد شد به مقداری که اینو توی ارتودونسیس ها بشمه لاسین انکوریجز لاست شدن کره. پس اینو مد نظر داشته باش. اما توی کلیر الاینر چه اتفاقه؟ ما اینجا توی کلیر الاینر یه چیزی که داریم، یه حد بازی قشنگ داریم به اسم استیجینگ. مرحله به مرحله میام دندونه تکون میدیم، مثلا میگم دیستاله میکنیم مولرها و پرمولرها رو، بعد میام کانین رو جابجا میکنیم، بعد همه اینا رو فیکس نگه میداریم، آنتریورها رو جابجا میکنیم. وقتی همچین کاری میکنیم همیشه یک سگمنت انکور خوب داریم و این باعث میشه راحت‌تر دندان‌های ما بسته شود، اما تعداد الاینر اینجا بالا میره. پس شما باید در نظر داشته باشید که وقتی یه طرح درمانی به خوشگلی میچینی که توی تعدادش اول بیای سگمنت خلفی رو دیستال کنی، بعد بیای کانین رو ببری تو اون فضا، بعد بخوای سگمنت قدامی مرتب کنی، چه تعداد لاینر میخواد؟ اگه محدودیت نشه که فبل مراد، اگه محدودیت هم داشته باشه که بهتر اصلا این درمان رو انجام ندی و اکسار رو مثلا اصلا با ارتو ثابت بگیر. پس اگر قرار هزینه رو کار ما سایه بندازه، شاید کلیر الاینر درمان خوبی نباشه، چون در آخر سر ممکنه ما ریفاینمنت بخوایم و نیاز باشه تعداد الاینر رو افزایش بدیم. پس نمیتونیم ما مثلا به مرز قول بدیم این تعداد دقیق میگیریم، نه، همچین قولی اشتباهه. خب برسیم به انواع اقسام حرکات دندانی. یک سروژن داریم، یک اینتروژن داریم، یک تورک یا چرخش داریم و یک روت اینکلینیشن یا در پایان درمان صاف کردن ریشه. بریم ببینیم کدوم یکی از اینا، کدوم ابزار برای ما بهتره. یه جدول داره تو صفحه 12 کتاب که اولیش نوشته اکستروژن فیکس اپلاینس سینگل توس رو بهتر جابجا میکنه، کلیر الاینر آنتریور سگمنت رو بهتر جابجا میکنه. حالا دلایلش هم جلوتر میگه. یک کم رو سگمنت کردن و اینتروژن و اکستروژن تقلیل کنید، یک کمی شک داشته باشید، بله میشه انجام بدم، نه چرا انجام ندم، سخته یک کمی، ولی جواب میده، آره میده، شده، بله میشه، ولی چجوری با بشه؟ اتچمنت های بزرگ میخواد، سرفیس های قوی میخواد، تعداد الاینرهای زیاد میخواد. اگر با همه این شرایط اوکی بودم انجام بدم، به کسی کاری ندارم. در ارتباط با اینتروژن داستان همینه، میگه اگر تک دندون خاصی اینتروژن کنی با فیکس اپلاینس باز بهتره، ولی سگمنتی با کلیر الاینر بهتره. پس حواست باشه اکستروژن و اینتروژن تک دندون با کلیر الاینر یکم کامپرومایز داره. همینجا هم داره خودش میگه، یعنی سانراتایی هم که به نظر من قش میکنه و خیلی قرمون صدقه کلیر الاینر را بیش از حد میره، اینجا خودش داره دیگه تسلیم میگه آقا سینگل توس و توی اکستروژن و اینتروژن بخیال شد. و اگر میخوای سینگل توس انجام بدی، جلوتر میاد یه حرفی میزنه، میگه کش و باتن با کمک بگیری، حالا یا مینی اسکرو میگیری از فک کمک میگیری برای اینتروژن، یا نه باتن رو دو سمت دندون میذاری، الاینر رو میشونی، کش رو میندازی دور الاینر، این دندون رو میکشی سمت الاینر، اون الاینر اینجا برات نقش انکور بازی میکنه، کل الاینر و اون نیرو از انگیجمنت کش و دندون داره استفاده می کنن. پس واسه اینتروژن و اکستروژن هامون تک دندونی ما اصلا نیاز به ابزارهای کمکی هم داریم، اون تورک ریش و اینا هم که از لانگ اکسس و این که براکت روی لانگ اکسس باشه و سعی کنه خود براکت دار صاف میشه، اون ریشه رو هم صاف میکنه. اما روی کلیر الاینر میاد میگه برای که روت انجام بدی باید پاور ریج بذاری. یعنی چی؟ یعنی میاد یه اتچمنت گنده هولاسا سمت داخلی دندون ها میذاره رو سطح سینگولوم دندون های و ریشه رو هل بده به سمت لینگوال و این تورک رو وارد کنه. واسه چرخوندن تاچ چی؟ توی فیکس اپلاینس تاچ، این خارج از کتاب خودم دارم میگم، اونجا میان دابل فورس وارد میکنن دیگه، دو تا کش از دو سمت میندازن، به هر حال نمیخوام دیگه حالا وارد جزئیاشم، دو تا نیرو، یه نیرو به چپ یه نیرو به راست دندون میچرخ. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ میاد اینجا دو تا اتچمنته با دو تا سطح متفاوت، چپه به سمت راست دندون هل میده، اونم به سمت چپ دندون هل میده، دندون میچرخ. حالا وارد من پس تک تک توضیحش میشیم. توی اکستروژن میاد مثالی که مثلا یه کانین های باکاله که باکالی رشد کرده اومده بیرون، میگه شما وقتی میاد توی فیکس این اپلاینس و این سیمو میندازی، نه تنها کانینو میکشه پایین، بلکه ممکنه پرموله و لترال و دندون کناری رو هل بده به سمت بالا و ایجاد یک کنت توی دندون ها بکنه. اما توی این قضیه کلیر الاینر این اتفاق نمیفته، اما تک دندون بدون کمک کش و باتن نمیشه بیارش تو قوس، اکستروژن تعداد زیادی الاینر رو بره. اما میگه آقا ما سگمنت های گروهی درمان کنی یه جای خیلی خوب میتونه کمکت بده، مثلا کجا؟ توی اوپن بایت ها. حالا ما اونجا اوپن بایت ها رو فاکتور میگرفتیم، هنوزم فاکتور میگیریم، شاید ما بریم سراغ مشکلات اسکلتالی، ولی بعد از 60 تا اپیزود، بعد از 10 تا 20 تا کار که زده باشید، یواش یواش ما فعلا مشکلات اسکلتال رو فاکتور میگیریم، ولی واسه مثالش آنتریور اوپن بایت ها مثال خوبیه. اینا رو همه رو با هم یه دونه اتچمنت میذاریم که سرفیسش به سمت بالا باشه، این کلیر الاینر که روش میشینه به این سرفیس فشار وارد میکنه و همه رو با هم هول میده پایین. توی اوپن بایت های خفیف میشه از این طریق مقداری اکسترود کرد دندون خوددام بالا رو و این اکستروژنه باعث میشه این اوپن بایت بسته بشه. الان اینجا تک تک داریم میبینیم، میبینیم کدوم درمان چی میچربه، کجا برم سراغ چی، یواش یواش داره حاله ها میره کنار و میفهمیم مثلا چه درمانی کجا انجام. اما بریم سراغ اینتروژن. واسه اینتروژن مثلا مثالش دیپ بایت هاست، دیپ بایت ها برعکس اوپن بایت، اینجا ما میایم فک پایین رو اینتروژن کنیم. حالا اینجا میایم داخل ارتوی ثابت یک ریورس وایر میدیم که به خلف وصل باشه، قدام رو هول بده به سمت پایین، یا نه باز دوباره یه سری اتچمنت ها روی کلیر الاینر ها میذاریم و باز دوباره سرفیسش به سمت بالاست، الاینر که میشه یه مقدار این سرفیس رو هول میده پایین و باعث میشه که اون دیپ بایت هم کمتر بشه و درمان. اما گفتیم دیپ بایت ها و اوپن بایت ها رو ترجیحاً زیاد فعلا دوروبرش نه. اما تورک و چرخوندن دندون ها واسه ریشا و لینگوال رو تورک ها گفتم یک پاور ریچ طراحی میشه توی کلیر الاینر و خیلی خوبم جواب، این نکته رو مشکل نداره. واسه چرخش ها چی؟ چرخش های تاج کلینیکی گفتم دابل اتچمنت میذاریم و دندون رو میچرخونیم، اما حدود داره، حدود 30 درجه، نهایت 45 درجه میتونی دندونو بچرخونی. رفته سراغ چرخش 180 درجه و اینا جواب نمیده. اما واسه روت اینکلینیشن چی؟ نگاه کنید اینجا که میخوایم ریشه رو در نظر بگیریم همین قضیه است. دوباره باید برین سراغ لانگ اکسس دندان. وقتی برین سراغ لانگ اکسس دندان، کجا میتونیم از چرخش های چپ و راست ریشه جلوگیری کنیم؟ زمانی که یک اتچمنت لانگ ورتیکال رکتانگولار اتچمنت بذاریم، یعنی یک اتچمنتی که طولانی باشه، بلند باشه، عمودی باشه و مثلثی باشه که نیرو رو وارد کنه در راستای لانگ اکسس دندون و دندون رو تو اون جهتی که ما میخوایم ریشش رو نگه داره. اما جلوتر میاد راجع به اینکلینیشن ها توضیح میده که چه اتفاقی میفته و این قضیه، و میگه توی فیکس اپلاینس ها که میگیم یک کم تمایل دارن سانترال ها و کلن دندون ها واسه همون فضای کم ممکنه پیش بیاد، اینا تمایل دارن به پروکلاین شدن، اما توی کلیر الاینر های این اتفاق نمیفته و خیلی خوب تو اینکلینیشن ما بهشون کنترل داریم. ورتیکال کنترل هم که بهتون گفتم اوور بایت و اوور جت کاهش پیدا میکنه توی فیکس. پس اگر ما یه اوور بایت و یه اوور جت خوب داشتیم و زیاد بود خواستیم درمان کنیم، شاید فیکس ها گزینه بهتری باشه. اما از بابت اینکه تو بود عمودی ما روی کلیر الاینر ها کنترل خوبی داریم، اوور بایت ها اوور جت های خفیف رو شاید بهتر باشه بریم سمت کلیر الاینر ها. دقیقا این همون حد بازی هست که من واسه درمان های زیبایی روش تاکید دارم. خیلی جاها اوور جت کاهش یافته داریم، خیلی جاها اچ تو اچ دندون ها، خیلی جاها اوور بایت زیادی داریم، خیلی جاها اوور بایتمون کمه. اینجایی که کمه یعنی چه اوورجتمون کاهش یافته، چه اوور بایتمون کاهش یافته، چه به قولن دندونا اشتوش شدن و یه دندون نزدیک همه و شما اکلوژنش مد نظر قرار میدی واسه درمان زیبایی، شما پورسلنت، لامینتت، کامپوزیتت هرچی بذاری چیپ میشه، چون اکلوژنه فورس رو قدامش زیاده. اینجاست که الاینر میتونه بیاد کمک تو فضاهایی که اوورجت اوور بایت هم کمه درمان خوب بگیری، یه میزان حداقلی اوورجت ایجاد کنی، یه میزان حداقلی اوور بایت ایجاد کنی، یه اکلوژن کانین رایز نسبتاً خوب بگیری که بتونی اون درمان زیبایت رو روش پیاده کنی. پس اینجا که اوورجت اوور بایت کاهش یافته داری ولی دندونا مرتبه، میتونی با حداقل اسپیسینگ، یک میزان اسپیسینگ یک سری دندونا رو خارج کنی و این حداقل باید باشه مد نظر داشته باشی. نریم اوورجت 2 میلیمتری بگیریم، درمان باید استابیلیتی داشته باشه. شما استابیلیتی بیمار رو هر چقدر از اون حالت نرمالش دور کنی احتمال ریلاپس درمانت زیادتر میشه، این نکته رو مد نظر داشته باش. پس جایی که اوورجت اوور بایت کاهش یافته داریم که میدونیم ممکنه تو آینده به اون درمان زیباییمون لطمه بزنه، اینجا نقش بازی کلیر الاینر ها پررنگ میشه، خوبم جواب میدن. حالا دو تا موضوع دیگه میدلاین کارکشنه که تو اپلاینس ثابت بهشون میدن، بسته داره که یه سگمنت رو بکشونن ببرن اون بر که این میدلاین کارکت بشه. اما اگر شما تو شروع درمان توی نرم افزار پردیکت کردی، پیش بینی کردی و تونستی یک میدلاین خوب بگیری، احتمالاً توی فک هم این داستان تکرار میشه. نگاه کنید الاینر حدود 80 تا 90 درصد هر الاینری میتونه موفقیت آمیز باشه. پس شما وقتی دارید اینا رو تو نرم افزار پیش بینی میکنید، ممکنه تا 90 درصد بتونی اون میدلاین رو کارکت کنی. موضوع بعدی تو سایز دیسکریپنسیه، شکل دندون هاست که ممکنه به ما خطایی بده که مثلا آخر درمان رو قوس همه دندون ها رو مرتب کردیم، یه اسپیسینگی داشته باشیم، یه چیزی داشته باشیم، اون محاسبمون دقیق نباشه. حالا بحثی که اینجا مطرح میکنه اینه. اما توی کلیر الاینر میگه چون شما داری با نرم افزار کار میکنی این میتونه خیلی دقیق تر باشه. اما زیاد مسئله خاصی نیست این تو دیسکریپنسی، ولی توی آی پی آر یه مقداری نقش شش پررنگ تر میشه. این اپیزود تقریبا میشه گفت فصل 2 تموم، نکات خاصی نداره. این به اون معنا نیست که شما فصل ها را نخونید، یک کم طولانی تر شد، بلکه برداشت شخصه. پس ما سعی میکنیم به زبان ساده بگیم، اما مطالعه خودتون مهمتره. مثل همیشه توی این اپیزودم خانم نعیمی و مهندس احترامی هم به همراه من الاینر باز این اپیزود رو تهیه کردیم. علاوه بر اون کسایی که علاقه من به مبحث الاینر هستن میتونن از طریق سایت ما etius.com etiuse.co BOM روی سایت ثبت نام کنن، با متخصصین ما در ارتباط باشن، ثبت سفارشی داشته باشن بذارن. بازم میگیم مثل همیشه اهمیتی نداره که شما اسکنر داشته باشی نداشته باشی، داشته باشی بهتره، نداشته باشی یه پوتی باش ترجن ای سیلیکون. اگر سی سیلیکون گرفتی خودت گچش رو بریزی روی سایت که شما اوردر سفارشتون رو بذارید. اپراتورهای سایت با تیپاکس و اسنپ هماهنگن، بلافاصله میان سفارش رو از شما میگیرن و برای ما میارن. تقریبا 2-3 هفته بعدش هم اولین سری الاینر ها رو میتونید به بیمارتون تحویل بدید. اگر آمادگی کامل برای گرفتن کار ندارید و شک دارید، میتونید از متخصصین روی سایت استفاده کنید، یا هزینه ویزیت پرداخت کنید و متخصص به شما طرح درمان بده و بگه آقا این کیس به خاطر این سختی ها بهتره ریجکت بشه یا نه. اگر با تجربه هستید که نیازی بهش نیست، اگر هم تجربه نداری و بارهای اول ترجیحاً بارهای اول هم از این گزینه استفاده کنید، یک هزینه طرح درمان جداگونه به اضافه یک هزینه ویزیت روی سایت پرداخت میکنید و به فاکتورتون اضافه میشه و این طرح درمان شما زیر نظر متخصص و توسط شما اجرا میشه. ممنونم که منو هم در این پادکست همراهی کردید. روز بخیر.